بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به ادله ای بود، یعنی بررسی ادله ای بود که برای اثبات این ادعا که علم دینی یا نامطلوب است یا ناممکن اقامه شده بود. یکی از این استدلال ها این بود که مقصود از دینی بودن و یا دینی شدن علم چیست؟ آیا فرضیه های علمی مقصود است و دین میخواهد در فرضیه ها در شکل فرضیه ها مؤثر باشد؟ این یک احتمال. و دوم این که مقصود این است که دین در محتوای نظریه های علمی هم نقش داشته باشد، تأثیرگذار باشد. گزینه یا فرض اول را بحث کردیم که دوتا اشکال وارد کرده بودن و اون دوتا اشکال را بررسی کردیم. معلوم شد که گرچه سخن ایشون از جهاتی قابل قبول هست، اما در مجموع به عنوان این که همه اجزای اون را بپذیریم قابل قبول نیست، که نکاتش را عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. حالا اگر مقصود این باشد که آموزه های دینی نه در فرضیه ها فقط بلکه در محتوای نظریه های علمی هم مؤثر باشند، اینجا هم ایشان اشکالی را مطرح کردن. من عبارت را خدمتون میخوانم بعد بررسی میکنیم. اگر مقصود از علم دینی این باشد که آموزه های دینی در شکل دادن به محتوای نظریه های علمی نیز تأثیر می‌گذارند، یعنی علاوه بر این که در اصل فرضیه ها مؤثرند، از این فراتر در نظریه ها و در محتوای اون هم تأثیر گذارند. این مشکل پیش خواهد آمد که چون نظریه های علمی در معرض نقد و تحلیل علمی قرار دارند، چه بسا پس از مدتی نظریه جدید جای نظریه پیشین را گرفته و آن را از صحنه علم خارج و آن اثر آن نظریه از صحنه علم خارج می شود. خب این در علم هست دیگه، این بحث تحول و این که گاهی نظریه های باطل اعلان می شند، نظریه های جدید جای اونها را میگیره، یا اگر هم 100% باطل اعلان نشوند تغییرات جدی در اونها رخ میده و یک نظریه نوعی مثلا در بحث فیزیک برمیشد که اینشتین، حالا اصل فیزیک نیوتن باطل نشده ولی اون فهم و برداشتی که الان مطرحه با او تفاوتهای خیلی مهم میداره، مثلا گاهی از این قبیله، گاهی مثلا همون نظریه کوپرنیک و بطلمیوس و ایناست که کل نظریه باطل میشه. به هر حال تحول هست در حوزه نظریه های علمی. خب فرمودن در این صورت این تحول های علمی در سرنوشت آموزه های دینی تأثیر سوء خواهد گذاشت و موجب بی اعتباری دین خواهد شد. یعنی وقتی که ما اینها را برچسب دین و توصیف دینی بکنیم، برچسب دینی به اینا بزنیم، اینها بالاخره تغییر میکنن دیگه. این چیزیست که باید بپذیریم در حوزه علم، تغییر هست، یک امر اجتناب ناپذیریست. ما سرنوشت آموزه ها و اعتقادهای دینی یا احکام دینی هم به اینا گره میخوره اگر بنا باشه که در محتوای این نظریه هم دین حضور داشته باشد. اینا که تغییر کردن، لاجرم شما باید اون چرا هم که درباره دین معتقد بودید یا حکمی که صادر کردید اون را هم تغییر بدهید. چون این وصف دینی رو به اینا زدید، پس اینا دینی حساب شدن. بعد میگن که در تاریخ کلیسا نمونه های این داره، نمونه های هم ذکر کردن که بعضی از عالمان دینی، که بعضی از عالمان علوم تجربی چون دیندار بودن، مثلا فرض کن نیوتن، آدم های متدین دینداری بودن اینها، یا مثلا دکارت، اونم همینطور، اونم معتقد به آیین مسیحیت، آیین کلیسا و برنامه های کلیسا و آیین کاتولیک بود، نسمشون مثال زده که هر یک از اینها از اون عینکی که از نظر دینی داشتند به اون بحث علمیشون نگاه کردن و بعدها هم موفقیت آمیز نشد، یعنی اون تفسیری و تحلیلی که دکارت ارائه کرده بود درباره طبیعت شناسی با اون تحلیلی که نیوتن ارائه کرده بود، و هر دوتاشون هم میخواستن ارباب کلیسا را در واقع متقاعد کنن، از خودشون راضی کنن، و اونا هم خوشحال بودن که حالا دین چیز علم مثلا مطلبی را مطرح کرده که با اون آموزه و اعتقاد و باور دینی هماهنگ هست، یعنی ارباب کلیسا هم استقبال میکردن از این مسئله، و چون این هم شخصیت های شاخصی بودن، عالمان برجسته‌ای بودن در مسائل علمی، این را به عنوان حقانیت پشتوانه علمی و حقانیت دینشون بالاخره تبلیغ میکردن. ولی بعدها اینا به مرور زمان نادرستیش روشن شد، ثابت شد به لحاظ علمی، و همینا باعث شد که علما و دانشمندان یا مردم اعتقاداتشون نسبت به دین هم کاهش بکنه، یعنی متزلزل بشه، که اگر اینجوره پس این یک امر ثابتی نیست که ما بتوانیم امر ثابت مقدسی که به اون دل ببندیم معتقد باشیم، اونم مثل همین چیزهای بشری گویی، یعنی یه امر متغیری متحولی غیر ثابتی هست، در حالی که نگاه مردم به دین، دینداران یعنی اونایی که به یک دین معتقدن، به قداستش معتقدن، به ثباتش معتقدن، یعنی دین را یک امر ثابت و واحد و قدسی میدانن. حالا اگر اینو بیایم ناسوتیش کنیم، جنبه بشری بهش انگ و برچسب و وصف بشری، مثل همین بحثی که ها رو در علم دینی هست بزنیم، وقت ما یک امر قدسی را، یک امر واحد ثابت را در یک معرضی قرار دادیم، در یک مسبی که در معرض این تغییرها قرار میگیره و پیامد بدی داره، یعنی باعث میشهد که باور دینداران هم به دین سست بشه، متزلزل بشه، این پیامد این معناست. بعد گفتن که خب حالا ممکن است شما به ما جواب بدهید که ما تأویل میکنیم، ما اگر جایی تغییراتی در علم رخ داد دست به تأویل میزنیم و اون آموزه دینی خودمون را جوری معنا میکنیم که با این یافته جدید علمی هماهنگ باشه، یعنی بحث تعارض و ناسازگاری بین علم و دین پیش نیاد، که اون وقت دیندارها سر دوراهی قرار بگیرن، بگن ما چه کنیم، دل در گرو علم بگذاریم یا سر بر آستانه دین مثلا فرض کنیم که بسایم و بسپاریم. اینجوری پیش نیاد که دوچار یک نوع تضاد و تعارضی بشوند. تأویل میکنیم، نتیجهش این میشود که دین هم آهنگ با علم جلوگر میشود، نه در روی او، نه شاخ به شاخ، نه معارض. ایشون میگوین که بله، و اگر برای جلوگیری از ابطال آموزه های دینی به دنبال تحول در نظریه های علمی آموزه های دینی تأویل شوند، گزاره های دینی مزبور به دعاوی فاقد محتوا تبدیل خواهند شد. گویی که اینا از خودشون مثل یک کسی هست که مقلدیست، یک مقلدی داره، خودش رأی نداره، نگاه میکند ببیند که مقلد چی میگه، این تابع اوست، خودش توخالیه که انه، خودش معنا به بار معنایی مثل این که نداره، این خالی هست و بار معنایش رو میخواد از بیرون استفاده کنه. اگر او این رو گفت، میگه من هم اینو میگم، اگر چیز دیگری گفت دوباره میگه من هم همین رو میگم. اینم مشکلش اینجاست. بله، به گزاره های دینی مزبور، یعنی اینا که تعبیل می شود به دعاوی فاقد محتوا تبدیل خواهند شد، که این هم نوعی وهن به دین و آموزه های دینی خواهد بود. وهنش هم اینه که پیرو و دیگه این تابع او هست، از خودش انگار استقلالی نداره، وابسته است و معنا و محتوایی نداره، محتواش رو او مشخص و معین میکنه، یعنی علم باشه. این اون چیزیست که به عنوان نقد این فرضیه یا این تفسیر از علم دینی، که کسی بگوید مراد ما از علم دینی این است که دین در شکل دادن به محتوای نظریه های علمی، حالا فراتر از اون فرضیه ها، در اینجا هم تأثیر گذار هست. کتاب علم دینی، دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 64 مطلب رو اونجا ایشون بیان کردن در همون نشستی که داشتن، نشست علمی که در این باره در مجمع عالی حکمت اسلامی مطرح کردن. عرض میکنم که حالا ایشون توضیح روشنی ندادن، یعنی خیلی باز نکردن که مقصود از تأثیرگذاری همیشهت که دین در محتوای نظریه های علمی چیست، خیلی باز نکردن توضیح بدن یعنی چی این تأثیر در اونها میگذاره، در محتوای اونها یعنی چی رو چطوری تأثیر میگذاره. توضیحی من ندیدم که بیان فرموده باشن. اونی که به نظر میرسه که تأثیر گذار باشه اینطور هست که ما یک فرضیه ای داریم، حالا اون فرضیه را یا از منبع دینی و آموزه های دینی گرفته ایم یا از جای دیگری گرفته ایم، حالا فعلا نسبت اون فرضیه میگیم لابشر. خب اون فرضیه‌مون را فرض کنید از یه منبع دینی مثلا گرفتیم، از هر جا، فرایند این تجربه هم طی شد، یعنی این فرضیه را با بررسی های تجربی و تحلیل های به تعبیر ایشون نظری، یعنی هم بررسی های تجربی و هم تحلیل های نظری که معمولا علم تجربی با تحلیل عقلی هم بالاخره همراهه، این فرایند طی شد. حالا یا با متد اون اثباتگرایان، تأییدگرایان، یا با متد و روش ابطالگرایان، که البته ایشون طرفدار این دومی است، یعنی معتقد به همون روش پوپریسم به اصطلاح. خیلی خب، حالا این فرایند طی شد، بالاخره این فرضیه هر چه تلاش شد که ابطال بشود با شواهد تجربی ابطال نشد، یعنی مبتلی پیدا نکردیم براش. آیون میگن خب این روش ابطالگرایی اینه دیگه، وقتی ما هرچی تلاش کردیم مبتلی از این مشاهداتمون در حین تجربه براش پیدا کنیم پیدا نشد، این فعلا به عنوان یک نظریه علمی چه میشه؟ اعلان میشه، شاید یک نظریه فعلا. تا همچنان البته این تلاش برای ابطال هست، اگر روزی روزگاری پیش آمد که شاهدی علیه این پیدا شد که ایرا تکذیب کرد، اون وقت دیگه این نظریه علمی از دور خارج میشه و یک نظریه دیگری جایگزینش میشه. خب حالا این فرآیند طی کرد، در حال حاضر به عنوان یک نظریه علمی رسمیت پیدا کرده، یا بالاتفاق فرقم نمی کنه دوستان مستنظر هستید، شرط یک نظریه علمی این نیست که اجماع علمای تجربی روش باشه. ممکنه که در یک مسئله علمی تجربی دو تا نظریه، سه تا نظریه باشه، هر کدام معتقد هست که اونی که اون میگوید از بوته آزمون سربلند بیرون آمده است. واقعا اهل نظرن دیگه، مجتهدن به اصطلاح، اینم مثل بحثای دینی که مجتهدین مختلفی میگن اینی که من میگم با واقع مطابقه، اونم میگه اونی که من میگم با واقع مطابقه یا در جهت واقع هست. اجماع لازم نیست، البته اگر اجماع بشود خب نشان دهنده اینه که استحکام این خود بیشتره به لحاظ عقلایی. حالا چه اجماع علما در اون مسئله بشود، چه احیانا اختلاف نظر تخصصی، تخصصین علم زیست شناسی یا فیزیک یا شیمی داشته باشم، در هر صورت از دیدگاه متخصصین اون علم این فرایند را طی کرده و این را به عنوان یک نظریه مطرح میکنن. خب حالا چطور دین میخواهد در محتوای این اثر بگذارد؟ نمیخوایم تصویر کنیم دیگه، ایشون میفهمن اگر مقصود این باشد که دین در شکل دادن به محتوای نظریه علمی تأثیر گذار باشه، خب این که نظریه علمی داره راه خودش رو طی میکند که مجتهدین علم دارن اجتهاد میکنن، یعنی متخصصین هر علمی داره در علم خودش، اگر شیمیدان است، اگر فیزیکدان است، یا زیست شناس است، داره کار خودش میکنه، یا جامعه شناس مثلا. خب حالا این دین چطوری میخواد؟ اون فرضیه معلوم بود که فرضیه را از آموزه های دینی گرفته باشیم، از منبع دینی مثلا گرفته باشیم. اما الان که میخواد در محتوای این تأثیر بگذارد چگونه؟ از کردم توضیحی ندادن چگونه. اونی که به نظر حقیقی میرسه اینه که حالا این فرایند که طی شد و از نظر علمی کار تمام شد، دینداران وارد میدان میشود. میگن چی؟ میگن باید این نظریه علمی را با آموزه های دینی تست کنیم، بسنجیم. اگر موافق در آمد با این نظریه های آموزه های دینی، اون وقت این نظریه‌ای که دانشمندان دادند از نظر ما یک نظریه علمی دینی است. یعنی وقتی که اینطوری شد، یعنی در واقع ما کشف کنیم که این محتوایی که این مفادی، معنایی که محتوایی که این نظریه الان داره، که عالمان میگن این چنین است نسبت به عالم واقع، بگیم خیلی خوب، ما به قرآن هم که رجوع میکنیم یا به روایات رجوع میکنیم، قرآن و روایات هم راجع به این واقع، این پدیده‌ای که شما مطالعه کردید، همین حرف را داره، که یعنی مورد تأیید امشد که مثلا حالا بس کنم حرکت زمین مثالی بزنید تا روشن بشه. پس کنم گالیله، کوپرنیک اینا آمدن بحث کردن حرکت زمین را از طریق تجربه اثبات کردن. خیلی خوبی شد یک نظریه علمی که منظومه شمسی ثابت است، خورشید در مرکز منظومه شمسی و اینا دورش میگردن، سیارات از جمله زمین. خیلی حالا بعد ما بیان بگیم که آیا این نظریه دینی هم هست یا نه، فقط علمی محض است یا علمی دینی است به لحاظ این نظریه و محتوا. بگیم بعد از در قرآن کریم یا روایات هم حرکت زمین استفاده میشه، یعنی قرآن و روایات هم این نظریه علمی را تأیید میکنه. پس الان این محتوا برچسب دینی میخوره، مثل مهر استاندارد که به یک مثلا کالایی میزنن، حالا تولید کرده ها، تولید کرده، اون مراحل اولیه را از استاندارد نیومده بگیره، خودش رفته با فکر خودش این راه را طی کرده، حالا این کالا را تولید کرده، الان میخواد ببینه که آیا این نظام مثلا بهداشت، مرکز بهداشت این کشور این را قبول میکنه، این کالا کالای خوبیه، مرغوبه، کیفیت فلان، مهر استاندارد روش میزنن. این مهر استاندارد که خود یعنی چه؟ یعنی این محصول از نظر ما چیه؟ درسته. پس اگر مهر، حالا به تعبیری با این مثالی که عرض کردم، اگر مهر استاندارد دینم به این خورد، اون وقت این محتوا دینی خواهد بود، دینی خواهد شد، یعنی دینیست، کشف میکنیم که دینیست. یا اگر حالا تأییدش نتونستیم پیدا کنیم، یعنی یک مسئله ایه که هرچی گشتیم در آیات و روایات در خصوص این مسئله ندیدیم متعرض شده باشه به طور خاصا، چون حالا قرآن و روایات که در همه جزئیات بحثای جهانشناسی اینا که وارد نشدن، نتونستیم وارد بشیم، از اطلاقات و عمومات و اینا هم استفاده نشد، میرسیم به گزینه، یعنی در واقع مهر استاندارد دوم. دو تا مهر استاندارد اینجا هست، یکی تأیید میکنه، یکی میگه آیا مخالف آموزه های دینی نیست، من تأیید میکنم در این حد. یه وقت تأیید میکند به این که اصلا موافق است، یعنی کشف کردیم که موافقه، یه وقت میگه آه مخالف نیست. خب بگیم بسیار خب، وقتی هم مخالف نشد یسمی دینی، یعنی این وصف دینی را با دو تا مقیاس، مقیاس این که موافقت را احراز کردیم یا مخالفتش احراز نشد، حالا با این دو تا مقیاس که یا که چون قائل داره دیگه، اینا که عرض میکنم در بین متفکرین اینجور دیدگاه هست که از ذات الله مسوا، اگه یادتون باشه که فرمایشاتش نقل میکردیم قبلا، ایشان میفرمودن که نظریه علمی کی دینیست؟ آنگاه که این نظریه را عرضه کنیم به آموزه ها و اعتقادات منابع دینی با اون موافق باشه یا مخالف لااقل نباشه. این مخالف نباشه میتواند به عنوان یک شاخص برای اینکه این نظریه را ما دینی بنامیم باشه. این به نظر من آمد که یعنی مقصود ایشون از اینکه می‌فرمایند دین در محتوا هم تأثیر بگذاره، محتوای نظریه ها در شکل دادن محتوا تأثیر بگذاره، معنیش اینه دیگه که وقتی که این کار علمی انجام شده، حالا اینا عرضه کنیم به منابع و آموزه های دینی، دو حالت داره، یا موافقتش در میاریم یا عدم مخالفتش. اون وقت بگوییم پس این الان دینیست دیگه، این محصول های کالا محصول علمی از ذره ما دینیست، این محتوا را قبول کردیم، این شد دینی. این باید مرادشون این باشه علا ظاهر دیگه، چیز دیگه هم به ذهن نمیاد. نه فکر نکنم اونها مراد باشه.
خود دین مستقیما در این مسئله تجربی و علمی اظهار نظر کرده باشه و یه نظریه رو بیان کرده باشه.
خب اون که گفتیم یه گزینه است دیگه، ما میشه موافق. گفتیم دو حالت داره، یا در یک مورد خاصی یک معیدی حالا استظهار کنیم، نصی باشه، ظهوری باشه، اون میشه وجه اول که یعید یعنی موافقت داره. یه وقت نه موافقتش را احراز نمی کنیم، اون وقت میشه وقت عدم مخالفت. بنابراین پس اینطوری میشه دیگه که این تأثیر گذاری در محتوای نظریه های علمی دین بخواد تأثیر بذاره اینجور. او ایشون میفهمن این اشکال داره. اشکالش هم این استش که این نظریه های علمی تغییر پذیره، در معرض تغییر دگرگونیه، اون وقت شما هم باید اینا را تغییر بدید. بگید تا حالا مثلا این نظر فرضاً اون نظریه‌ای که علم شاهد که میگفت زمین ساکن از درست بوده، حالا فرض از میکنم حالا این یکی درسته. خب این مشکلش این است که دین مورد وهن میشه، وهن دین میشه، اعتقادات مردم نسبت به دین سست میشه، چون باور مردم این است که دین یک امر ثابت، دین ثابته و قدسیه، مثلا دین خاتم که دین اسلام باشد که حلال و محمد حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، بقیه عقاید دیگه اینا چیزای ثابتی هستن و قابل تغییر نیست که حالا ذهن و فهم بشر تغییر کنه، تغییر بدهیم. اگر هم بگید تعویل میکنیم، اون وقت اینا میشه یک دعاوی فاقد معنا، اونم یه وهم دیگریست، گویی از خود اینا از خودشون رأی ندارن، مستوایی ندارن، معطل میمانن ببینن که حالا علم که بیرون باشه چه میگه، اینا هم طبق او مثل مقلد و مقلد میشه در واقع، اینم خودش یه وهم دیگریست. هر کدوم از این دوتا رو میگه انتخاب بکنید مشکل سازه. این نقد ایشان به بله. خب حالا منافعی که داره مزارم داره یا نه؟ مزار تجربی ها. خب مزارش بیشتره یا منافعش؟ اگه مزارش بیشتره، خب اسلام اینجا شاخص داده دیگه که اسمه ما اکبر من نفع ما شد قهران، این حرامه، چه اقلایی هم هست دیگه، اقلا همینو میگن. لذا اینها را تجویزش معمولا برای موارد خاصه، دینم ما مخالفتی نداره در موارد خاصه که حکم ثانوی میشه، علم هم همینطوره، بعضی چیزها را علم هم بله فایده و ضرر را بررسی میکنه، مطلقا اجازه نمیده، میگه خوبه بالاخره فعل جمله گاهی خوبه. خب حالا اگر شما فرمایشی راجع به این مطلبی که نقل کردیم از ایشان، حالا در توضیح اگه هنوز احساس میکنید چیزی هست، خب بفرمایید استفاده کنیم، و الله بریم سراغ نقد و بررسیش.
ببین اصلا شما یه فرآیندی که شکل میگیره چیکار کنم؟ آزمایش و تحقیق و این حرفا. بله. اصلا محتوا یه جزء این فرآیند محسوب نمیشه، چون محتوا
هم ترجمه
و در
خودش
اومده، محتوا
چه جدایی
از نگاه
محتوا اون نتیجه ایست که یا شواهد مؤید او را تأیید میکنه بنابر روش اثباتگرایی و تأییدگرایی در علم تجربی، یا شواهد تجربی او را نقض نمی کنه بنابر رویه و روش ابطالگرایی در علم تجربی. هر فرضیه‌ای که این فرایند را طی کرد و معیدات داره، معیدات بسیار داره بنابر اون دیدگاه، یا ناقض نداره بنابر این دیدگاه دوم، این اسمش دیگه حالا نظریه علمی.
محتوا از جایی اومده همینجوری؟
نه نه،
محتوا
از جایی نیومده، محتوا حالا درست میشه، اصلا علم این حالا علمه، اونا علم نبود.
نگاه میکنه این تایید داره یا تایید نداره، این نظریه علمی فقط محتوا چک میکنه، کارش
نمیکنه. خب میشه علم تازه حالا دیگه، اصلا علم معنیش اینه، یعنی اصلا علم تجربی، نظریه علمی، اصلا تعریف کنید شما نظریه علمی را چیه معناش، به چی میگن نظریه علمی، قانون علمی، به اون فرضیه. فرضیه دو حالت داره، ممکن است که معیدات داشته باشه یا نداشته باشه. اگر معیدات داشته باشه این رو بهش میگیم نظریه علمی، این میشه محتوا دیگه. حالا قبل از اینکه ما بررسی کنیم، فقط تو ذهنمون یه چیزی آمده بشه که فرضیه، هنوز بررسی نکرده ایم. وقتی که وارد این میدان تحقیق میشویم، تحقیق رو هم پشت سر گذاشتیم، اینجا که رسیدیم تصمیم میگیریم، یا رد میشه اون فرضیه یا پذیرفته میشه. این پذیرش اگر شد، حالا به این میگیم نظریه علمی، یعنی اون چرا که ما فرض کرده بودیم درست است الان یا باطل نیست، حالا اسمش میشود نظریه علمی. البته اونجایی که فرضیه ما تایید میشه یه چیز دومی حاصل نمیشه، همان است، اما همان تا این مرحله علم نامیده نمیشد، الان علم نامیده میشه، حالا که مهر تایید پاش میخوره بهش میگن علم. تا وقتی گفتن که یک فرضیه است در معرض تحقیقه، داریم حالا بررسی میکنیم. مثلا شورای نگهبان یک فرصتی داشته که اینایی که داوطلب شدن برای خبرگان رهبری یا شورای اسلامی، در این مدت و در این فرجه اینا رو بررسی کنه. اون وقت هنوز معلوم نبود که کی میتواند نامزد انتخابات بشه، کی نمیتونه بشه. حالا که دیگه اعلام کرد مشخص شد دیگه الان. البته این آدم عوض نشد، همون روزی که اسم نوشته این همون آدمی است که اسم نوشت، نه اینکه حالا اون روز که اسم نوشت یه چیزی بود، حالا یه چیز دیگه از کار در اومده، همون آدم است، همون انسانه. توجه فرمایید، لااقل به حسب این وجه ظاهرش که ما می‌بینیم همون آدم است دیگه. حالا منتها شورای نگهبان هم میگه بله من تأیید کردم، یا خلافش برای من احراز نشد، حالا یکی از این دوتا، هر کدام شد، هر کدام اعلام کردن، میگه این آقا میاد رسما وارد چه میشه، این حالا بهش میشود نامزد. حالا نامزد جدی نبود، فرم کار رو نوشته بود، اسم نویسی کرده بود، میگفتن این آقا اسم نویسی کرده، ولی از الان که دیگه مثلا از دیروز که خبرگان رهبری شروع شده رسما، این دیگه حالا جز نامزدهای کاندیداست، یعنی یک کاندیداتور بهش میگن. اونا عموما ممکنه بگن، قانون به اون نمیگه کاندید، قانون مدنی تا قبل از این مرحله به اون کاندیداتور نمیگه، نامزد نمیگه، میگه کسیه که آمده که نامزد بشه. تعجب فرمودی، مثلا من به خدایی گفتش که رفتم ازدواج کنم، گفتن چند درصد درست شده، گفت 50%، چون من کاملا میخوام ولی طرف مقابل نمیدونم چی میگه، از این باب میشود. بنابراین اینا با این مقیاس دارن آقایون میگن، نه اینکه میخوان بگن اون فرضیه اصلا عوض شده، یه چیز جاش نشسته. بله همون فرضیه است، ولی الان فرضیت معیده او غیر مبتله، حالا هم اینا عربی هم بگیم اینطوری میشه، یک فرضیه ایست که تا حالا معیده نبود، الان دیگه یه برچسب داره، الفرضیت المعیده. خب حالا این فرضیه معیده علمی اگر یه معیده دیگری هم پیدا کرد، یعنی معیده دینی هم پیدا کرد، میگم آه این نظریه دیگر چیه؟ علمی دینی است. اگر این تأیید نیاد فقط میشه علمی، اگر این تأیید دینی هم بیاد اون علمی که هست، چون پرواند تجربه تهی کرده، حالا دینی نیست، آمد میشه بعد دینی، یا بنابراین شاخص عدم مخالفت. پس نه اینکه میخوام بگن که اون فرضیه ما اصلا کلن تغییر ماهیت داد، فرضیه از اول این بود که از نشاط که زمین جسم کوچکتر از خودش را که در فضا باشه جذب میکنه، اصلا فرضیه همین بود دیگه، اونی که به ذهن آقای نیوتن آمد اینه، گویا حتما در زمین یک چیزی هست، یک خصوصیتی هست که این سیب را به خودش جذب میکنه، ولی باید بالا میره. پس معلوم میشود یک رابطه جذب و دفعی به اصطلاح بین اینا هست. تحقیق کنیم ببینیم چه میشه، این تو ذهنش آمد دیگه، بعد این همینی که در ذهنش بود درست از کار در آمد، این چیزی تغییر نکرده، همون فرضیه تجربه او را تأیید کرد. اونی که کان فرضیه الان شده دیگه علم نظریه شده. خب حالا اگر آمدیم به دین عرضه کردیم همین را دوباره، اون فرضیه عرضه شد به روش تجربی جواب مثبت گرفت، حالا بیان به کتاب مقدس به آموزه‌های دینی هم ارجاع بدیم تأیید شد، اون وقت دو قبضه میشه، میشه نظریه علمی دینی، این محتوا از دین هم پذیرفته است. این بیانیست که به نظر میاد ایشون میخوام بفهمن که یعنی اگر شما میخواهید علم را دینی کنید، بگید علم دینی هست به لحاظ محتوا، اینطوری میشه دیگه. اون فرضیه که
شما فهمیدید از انتها در کسب بدن این برش هم بخوره، یعنی اساسا نیاید از دین فرضیه بگیرید ببرید توی این فرایند. چرا؟ چون که اگر بردید بعد یا معلوم شد اشتباه از دار من، یا اصلا تایید هم شد بعدا تو احسان تغییر بکنید، از دین چیزی رو وارد مواد فعلی نکنید اصلا. بردن
میشه فرضیه، اون بحث فرضیه بود که شما فرضیه ها را از دین نگیرید. حالا میگه الان بحث در نظریه های علمیه، اونه که قبلا بحث کردیم که
نظریه ها میگه فرضیه رو نبرید تو فرایند قرار بدید. چرا؟ چون
میگه میشه فرضیه دیگه، اون فرضیه اصلا ممکنه از راه دین گرفته نشده باشه. گفتم لا به شرطه دیگه. الان در بر اساس این که میخوام بگیم محتوای نظریه دینی است یا نه، فرضیه اون لا به شرطه. خواه ما فرضیه را از متن دینی گرفته باشیم یا مثل جاذبه نیوتن، مگه جاذبه نیوتن را از کتاب مقدس گرفتن نیوتن؟ اگرفته. یعنی این فرضیه حسی است، بیرون از متن دینه. ولی حالا همین فرضیه‌ای که فرضیه‌اش از دین گرفته نشده، نظریه علمیه، ما می‌بینیم دین تایید می‌کنه. فرضیه اینجا لا به شرطها، خواه اون فرضیه را از متن دینی گرفته باشیم یا از یک افسانه و یک رمان گرفته باشیم، اصلا فرق نمی‌کنه. مهم اینه که این فرایند را طی کرده. الان از نظر علمای علم قبوله، یعنی تأیید شده یا ابطال نشده. الان باید سرنوشت شدر دین روشن کنیم. اون فرضیه بحث آخری. اگر تأیید شد، تأیید کرد، اون وقت بله، در واقع یک فرضیه ایست که الان در مقام نظریه مورد قبول واقع شده. اونجایی که ما فرضیمون از دین گرفته باشیم. اگر هم نگرفتیم که نگرفتیم. اصلا لا به شرط. لا به شرط. بشه نه به شرط لا هست. نه به شرط شیه، اینجا لا به شرطه، اینجا که الان دارن، لذا خودشون دو قسم کردن دیگه، والله همون یه قسم کرده بودن تمام شد. گفتن اگر مراد از علم دینی در مقام فرضیه هاست اون هست، اگر میگید نه فراتر از فرضیه در محتوا هم میخواهد تعیین کنه تاثیرگذار باشه، که حالا محتوا چطور میشه تاثیرگذار باشه؟ این که بگیم ما اینی که الان عالمان میگن دینم میگه، قرآن میگه، روایات هم مثلا میگه، این میشه از محتوا دیگه، مثل مهر استانداردی که عرض کردم یا این چیز شورای نگهبان که میزنه، یا مثال های مختلف میشه. حالا بیام سراغ نقدش، اگر صلاح میدونید که وقت متاسفانه داره میگذره، این نقدش بررسیش چیزی اگه به ذهن شریفتون میرسه حالا بفرمایید استفاده میکنیم. نکته ای داری؟ بله. آره آره دیگه همین، ما میشونم میگه اشکالش همینه، میگه این یک مشکل پیامده بدی داره برای دین ها، دین عنانش را میسپارد به علم که بیرونه، اون تغییر میکنه، تکثر پذیره، خطا پذیره، در حالی که دین یک امر ثابته، امر مقدسه، امر خطا ناپذیره. این درست نیست، میگه این پیامده بد داره. تند و تند اگه شما یه تعلیل کنید که این مشکل پیش نیاد، خب اینم باز همون اشکال دوم که نه، اینا یه دعاوی است که خودش محتوا نداره، مثل همون مقلد و مقلد میگه من لا رعیلی، بذار ببینم اون رعیت چی هست، او اینا گفت منم میگم همین، میگه دو تا پیامد در حال داره که اینا نمیشه به دین نسبت داد. الان حرف ایشون این، اگر نکته ای دارید بفرمایید. بله.
و الان هم در حال حاضر کارکرد داره.
بله.
اینو رو با چه اصطلاحی داریم به این دینی هست؟ هنوز چون هنوز قطعیتش اثبات نشده. زنی هست.
بله.
اینو رو چرا ما باید بگیم اصلا دینی که بیاییم خود رو بزنیم توی مرمان؟
دیگه همه حرف ایشونه دیگه، میگه نگه دینی. چون در واقع حضرت عالی داره هم میفهمه که یعنی چه ضرورتی داره، ما چی کار داریم که به اینا بگیم دینی، چی کار داریم اصلا پای دین را به این علم بکشون؟
قطعیتش هم بسیاریم فرض بسیاریم که قطعیتش هم
خب حالا چه قطعی است که
مثلا هیئت بدرنگیشون گرفتار شدن، علما گفتن این مثلا با آیات قرآن
مطابقت داره. عرض میکنم یعنی اصلا قطعیت که در علم نادر الوقوع میدونید یا اصلا مستحیل الوقوع در علم تجربی یا قطع یقین باشه نیست. بله حتی اثباتگراها هم، اونایی هم که طرفدار اثباتگرایی هم هستن، میگن که ممکن هست در آینده این مؤیدهای ما مؤیدهای ناکافی بوده باشه، یه مؤیداتی رو ما نتونستیم پیدا کنیم، بعدم پیدا بشه تغییر داده بشه در این نظریه، یا کلن یا جزن. ابطالگراها که از اونا هم در این قسمت دیگه محکمترن، میگن ما هیچگاه به یقین نمیتونیم برسیم. پس قطعا همینطوره، اصلا نظریه های علمی اغلب قریب به اتفاق اونها، اغلب اونها اینجوری هستند که اصلا قطعی نیستن. حالا این نمل کرام در این است که آقا همینها را که این نظریه هایی که قطعی هم نیستن به اینا دینی بگوییم یا نگوییم؟ ایشان میفهمند نگویید، اصلا این بحث علم دینی رو بذارید کنار، دین برای خودش راه خودش میره، این دینیون اونم علمیون، همینو بستانم. علم دینی نداریم که بگید نه این علمیون و دینیون، حرف ایشانه، میگه شما فقط بگوید علمیون اینم دینیون، جدا از هم هستن. مثلا اون نظریه‌ای که در علم دین قائل به بی ارتباطی هست، قائل به جدا انگاری، که کانت قهرمان و پیش قرابلش کانته، مثلا کانت بود که جزء اولین شخصیت هایی است که برای حل تعارض علم دین که دید در غرب تعارض پیدا شده، مشکلات پیدا شده، اون بحثای کلیسا و گالیله و امثال اینا، آمد گفت بابا اصلا اشتباه شما دارید میکنید، این دوتا مقوله، دوتا مقوله مباین و جدای از هم هستن. و به اصطلاح اون حرف معروف که دین نه یار شاطر علم است و علمم ها کذا، علم نه یار شاطر دین است نه بار خاطر دین، اون برای خودش داره میرن، برای خودش کار خودش داره انجام میده، شما بدکاری کردید آمدید اینها را به اصطلاح دینی قلمداد کردید، بعد علم تغییر کرد یا ناسازگار با این درآمد، بحث تعارض علم و دین شد. این میشه نظریه جدا انگاری، یک دیدگاهی است که در غرب پیروان طرفدارانی داشته و داره همچنان، که جدا هستن در بین کشورهای اسلامی هم، بین کشور ما همینا هم هستن، امثال آقای سروش و همین آقایان و اینا، همه حرفشون همینه، چه کلا میگن بحث دین از علم مقوله اش جداست. توجه فرمودید، نه اینها را باید معید بگیریم دین بگیریم، نه معارض دین بگیریم، هیچ، اون راه خودشون راه خودش میره، دین کاری به این چیزا نداره اصلا. قطعیش هم تازه میگن هستا، اونا میگن اگر قطعی هم تازه بشود بالاتر از این، میگن حتی اگر یک نظریه فرض کن علمی قطعی هم شد باز علمیه، کار ندارن به اینکه این حالا ظنیه یا یقینی هستا، چه کلا میگن اینا دو راه جدا را، مثلا یکی موسیقی دانه، یکی فرض کنید که ارشد خدمت شما که لحاف دوزه، مثلا حالا این لحاف خودش میدوزه اونا موسیقی دانه، این چیکار تعارض با هم دیگه ندارن، نه لحاف دوز یار شاطر موسیقی دان است نه بلعک نه بار خاطر او، چیکار به هم دارن دیگه.
یه چیزی که منشأ
واقعی داره باید اون بحث رو ببینیم. عرض می‌کنم حالا شما، پس بنابراین شما فعلا در مقامی هست که حرفی آقا درسته، نباید ما این کار بکنیم، اصلا چیکار داریم بیان سری که درد نمی‌کند که دستمال بهش نمی‌بندن، که شما دستمال می‌بندید به خدا که مردم شما سرتون درد می‌کنه، هی برای شما قصه می‌خوام نبندید دیگه از اول، بگید آقا اینا کاری به کار دین نداره، بحثش جداست، علم دینی نداریم، حرف آقایی نه دیگه. خب در نقد چیزی بفرمایید، اون حرفش رو مشخص
اول می‌خواستیم بگیم که از این برام میشه دید که خیلی وقتا یعنی خیلی از نظرات که تغییر نکرده و زارم تغییر نمی‌کنه و نظرش معید از دینه،
قطع نداریم تغییر نکنه، قسم از دعوا روش نمی‌شه،
زارم تغییر نمی‌کنه،
کجا
خب
نه تا حالا نکرده گفت فلانی تا حالا دروغ نگفته، میکنه همین اولین بار بخواد دروغ بگه،
بعدش بعضی چیزو که نه قطعا درگینمونشون به مرحله چی رسیده احتیاط رسیده.
بله اگر اون آره اگر اون طوری بشه قضیه شخصیهی باشه خاصی باشه، اینم مد نظر شریفتون باشه، مصادیقی که جنبه عینی و شخصی پیدا بکنه میشه حسی بشه، راجب همونید حدسی بود انقلب شد حسی، اما اگر یک مطلبی باشه که باید تحلیل بکنی، یعنی حس مستقیم نمیشه بعد دربارش حرفی بزنه، قانونه مثل زمین کرویه یک قضیه شخصی است، قضیه شخصیه است، توجه فرمودید. اما مدار زمین مثلا بیضوی هست، این دور خورشید گردش میکنه، اون بعد یه بحث جداگانه‌ایه، یه باید حدس هم بیاد دخالت کنه. بنابراین اگر بله در مواردی که شخصی میشه، حسی میشه، این تقریبا به یقین میرسه، روی سیار قرار میشه. اما اگر از این مقوله نباشه، یقین به معنای قطع حاصل نمیشه. معمولا احتمال داره که ما استقراهامون، استقراهای کامل که نیست که، چون به این با استقرا جلو میره دیگه، استقرا ناقصه. چه استقرا را معید بگیرید، چه استقرا را در باب مبتل، فرق نمیکنه. به هر حال این استقرا ها ناقصه، احتمال داد آینده ابزارهای تحقیق قوی تر بشه، بله بشر پیشرفت بکنه، ذهن بشر قوی تر بشه، چیزایی را به دست بیاره که اون وقت اینا جابجا بشه. لذا این مواردش خیلی نادره و کل معدومه که یقین کنیم که دیگه اصلا و ابدا این دیگه تا ابد این قانون هست، این قانون علمی نمیتونیم اینجوری نظر بدیم. مثل بحث علیت نیست که به ضرس قاطع میگوییم معلول بلا علت نشده است و نه الان میشود نه هیچگاه. اینطوری سا دیگه معلول حتما علت میخواد، اینطوریه. یا مثلا جمع و نقیزه نشده است و نه الان هست و نه هیچگاه، اینا دیگه قطعه. ولی تو تجربیات معمولا ما این قطعه اینجوری واقعش نداریم، کم بینیم. خب حالا اون جاهایی که نداریم چه کار کنیم؟
خیلی جام کنم، میگم این وقت معید داشتیم که تا الان پا
برجام هم تحصیل هم بودشم. خب نه، اینا مناقشه میکنم، میگن آیان تغییر
اختلافی میشه که زیادم نیست، معمولا مردم قابلشون قابل درگی که مشکل از فهم اون آلمانه چی بوده، دینی بوده، که فکر کردیم داره اینو میگه. مثلا ما که از این منظورمون اسلام و از کتاب مقدس قرآن و اون اعتقاد داریم، این باعث وحدی نمیشه که ایشون
میگه. پس این پیامد بله، یعنی واسه این پیامدی که ایشون میفهمن مثلا نه، این پیامد را نداره، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. این رو بیان حضرت عالی اینجوری هست، توضیح فرمایش های سیفی این است که این بستگی به اون تحلیلی است که شما یا پیش‌فرض شماست که درباره آموزه‌های دینی و نظریه‌هایی که دین از جانب دین مطرح می‌شود مبناتون چی هست. بله بنابر یک مبنا این پیامد را داره، بنابر یک مبنا این پیامد نداره، مبناییه. مبنای ما در مسئله در واقع علم اونجایی که دین را می‌خوایم تفسیر بکنیم، بگیم این قرآن این را فرموده، روایات این را فرموده، معصوم فرموده، و این به اصطلاحش میگیم یک آموزه دینی، یک عقیده، یک حق، اینا میخوام بگیم اینا چجور میگیم. بنابر یک مبنا فرمایش ایشون درست و اشکال وارده، ولی بنابر یک مبنا که مبنای غالب و شاید مبنای مجمعان علیه عالمان دین هست، لا فرق بین شیعی و سنی و الاخباری حتی و الاصولی و غیر ذالک، تمامی که این مبنای روی این مبنا اصلا این پیامد وجود نداره. این پیامدی که فرمودن ناشی از بدفهمی یک مطلب هست و آن چیست؟ بله هم دارم ارزیابی میکنیم دیگه، با این استارتش آقای سیفی زد با این مطلب که اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اینا نکات مهم نیست، اگر ما به عینیت فهم دین با دین قائل باشیم، عینیت یک، یا به تطابق و مطابقت کامل در همه موارد قائل باشیم، این پیامدی که ایشون میگن هست. اگر قائل باشیم که فهم از دین عین دین است یا مطابقت کامل داره با دین، اونم بالجمله، بله این وقتی پیامد میاد که معنیش این است که ای اونا عوض میشن، شما هم دارید دین عوض میکنید، چون این فهم که تغییر میکنه، شما گفتید عین دینه پس دین داره تغییر میکنه، اون وقت مردم میگن آقا این چه دینیه که ای داره تغییر میکنه که بنا بود دین ثابت باشه. یا مطابقت کامل، مطابقت کامل هم میگه اگه واقعا این مطابق او هست، مطابق یه حکم دارم، اگر این تغییر میکنه پس مطابقش هم باید تغییر کنه. این دوتا پیش فرض اگر باشه که برای این پیامد هست، مشکل زاست. اما اگر گفتیم نه آقا اینجور نیست، یعنی وقتی که رجوع میکنیم به عالمان دین، از متکلمانشون بپرسیم، از فقیهان سوال کنیم، محدثان بپرسیم، مفسران، اونایی که متولی فهم متون دینی هستند، اگر از اینا سوال کنیم، حالا یا اجماعیز یا بالاخره قریب به اتفاقه، ما که جدای قلده نمیشناسیم، میگن آقا اینا کارهای اجتهادی است، ما داریم اجتهاد میکنیم. بعضی از اون چه که در متن دینی باش مواجه میشویم از ضروریات است، آره اون را یقین داریم. این که مثلا اسلام صلات نماز واجب پنجگانه مثلا داره، بله این دیگه ضروریه، اینو یقین داریم. یعنی مثلا میگم من فقیه که میخواهم حکم فقاهتی بدهم، میگم وجوب الصلات صلوات فی اوقات الخمس، این قطعی است. توجه فهمیدید؟ این متن قرآن و روایات رو دیگه قطع داریم. زکات داریم، هاکذا، حج داریم، هاکذا. این ضروریات. میگن یک بخش از آموزه های دینی که ما فهم میکنیم میشه ضروریات، اینا یقینیات. درست. یک دسته اونم نصوصه. حالا ممکنه از ضروریات در حد ضروریات نباشه، بالاخره یک نصوصی است. ما از این دلالت آیه یا روایت بر یک مطلب ولو از ضروریات نباشه، مثلا نصه، خب اینم یقین داریم. این دو مورد یقینی است، اینا هم کمه، یعنی تعداد اینها در حوزه معرفت دینی کم هست. اکثر معرفت دینی عالمان دین از باب اجتهاده، اجتهاد بر اساس ظواهر، بر اساس ظواهر، ظواهری که در قرآن داریم یا در روایات داریم. حالا این ظواهر آیات و روایات در زمینه عبادیات، در زمینه معاملات، در زمینه مدنیات و سیاسیات، در زمینه طبیعیات، در زمینه انسان شناسی است و هر چی هست دیگه، تمام اینها. بله، به خصوص در حوزه مسائل مربوط به علوم طبیعی و تجربیات که دین، نگاه کنید، عنایت فرمایید، قبلا هم چند بار عرض کردیم، اون رسالت اولیه‌اش نبوده که این حوزه وارد بشه، به خلاف عبادیات، به خلاف اعتقادیات، که رسالت اولیه‌اش بوده. درست؟ حالا رسالت ثانویش بوده، دخالت کرده. ما البته به زبان توصیف قائلیم، قبلا هم گفتیم زبان دین را زبان معرفتی میدونیم، شناختاری میدونیم، معرفت بخشه، زبان ابزار و نمیدونم وسیله و اینا قائل نیستیم، ولی زبان دین را که اینجور هست ما میخوایم بفهمیم دیگه. اینجاست که میگن ما اجتهاد میکنیم، ول مجتهد مخطئ، یعنی از اول یک تابلوی زدن مجتهدین بر بالای هر میشد که دفتر اجتهادشان، که کل مجتهد مخطئ، اینه که همواره خطا میکنه، این خطا پذیره. ربما بعضی از این آرایی که داده است واقعا مطابق با واقعه، ربما نیست، مثلا اون جاهایی که اختلاف آرا هست، اختلاف آرا هم وی که میگه واجبی، که میگه مستحبی، که میگه حرامی، که میگه مکروهی، که میگه واجبی، که میگه حرام، که میگه مکروهی، که میگه امثال اینایی که با هم قابل جمع نیستن دیگه، یقین داره که یکی از اونها خطاست. یعنی برای واقع دین حسابی دارد و برای فهم از واقع دین حساب دیگری دارد، که بس اجتهاد دیگه. خب این نگرش اگر حاکم شد که هست، این نگرشی است که ما به دین داریم، کما اینکه عالمان علوم طبیعت شناس طورن، از اونا هم که سوال کنیم بگیم آه شما مجتهد این فنید، مخطئید یا مصیبید، میگن نه ما مخطئیم. این در واقع شعار مجتهدین علوم با مجتهدین در حوزه فقه و کلام و امثال اینا، شعارشون مثل همه، هناک کتابان من جانب الله سبحانه و تعالی و اثران و مصنوعان من جانب الله سبحانه و تعالی و هناک طائفتان من العلماء یجتهدون فی فهم هذین الکتابین. به عربی بگم تو دیگه زبان بین الملل اسلامی بله روشن باشه، مطلب را باید درست نگاه بکنیم. آخر خدای متعال ما موحدیم، خدای متعال دو تا کتاب داره، دو تا اثر داره، دو تا مصنع داره، یکیش کتاب طبیعته، یکی هم کتاب شریعت، یکی کتاب تکوینه، یکی کتاب تشریع و تدوین. عالمان بشری غیر معصومین، اصلا بحث معصومین هم که نیست تو این مباحث، بعض علمای غیر معصوم مجتهدینه، هم اونا اجتهاد بکنن در اون صنع الهی که کتاب تکوین باشه، فیزیکدانها، شیمیدانها، زیستشناسها، منجمها، عالمان هیئت، یا انسان شناس ها، روان شناس ها، جامعه شناس ها، فرق نمی کنه دیگه. طبیعت که میگیم انسان هم جز بشه، حالا فعلا اینجور انسان و جهان، اونا اونجا اجتهاد میکنن، بهشون میگیم آه شما یقین دارید که واقع را به ما میگید، یا نه ما غالبا اینایی که میگیم به اصطلاح ظنیه، حالا یا به تعبیری ظن اطمینانی، ظن اونی که در قرآن فرمود است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اون زن نیست که الخرسن این هم الا یخرسون و ما لهم به علم الا یزنون و این هم الا یخرسون. خرس یعنی چه؟ یعنی همینجورا گد نکرده پاره میکنم یه چیزی میگه، این امکان داره درست باشه، امکان درست نباشه، 100% نیست، 100% هم باطله نمیدونیم، 100% درسته نمیدونیم. اون بندی خدایی هم که داره زحمت میکشه، تلاش میکنه، گوشاشو به کار میندازه، چشمشو به کار میندازه، عقلشو به کار میگیره، بازم میگیم آه 400% میدونی، بازم میگنم این مشابهت داره با اون زن اولی، با این زن دومی، یا مشابهت ظاهری داره. اونی که هم بی حساب کتاب ها یک مطلبی رو همینطور به ذهنش میاد، میگه آه من به گمانم اینطوره، از اون نها کذا، میگیم مطابق با واقع هست، نمیدونی شاید باشه، شاید همین حرفی که آقا میگه بدون حساب کتاب ها مطابق با واقع باشه، چه واسه اونی که مخالف اینه کلی هم زحمت کشیده تلاش کرده اون مخالف واقع باشه ها. این زنه اون زن نیست که در اسلام پشیزی نمیارزه، اقلا هم بهش اعتنا نمیکنه، اسلام که میگیم تعبدی نیست، یعنی با اقلا هم بگی و به در تو قوتی عطاری پیدا نمیشه، یه آدم هم با آدم نمیدن با این زنه اینجوری. اما اگر چنانچه آمد زنه پشتوانه دار شد، ولو پشتوانه، و این به یقین ما را نمیرسانه، میگن نه اوغلا میگن این خوبه، یعاملون معه معاملت العلمه، اون زنه را بیدارن به دیوار، میگن این برای خالص خوبه. اما این زن دومی را که در مقایسه با اون یقین زن نستا، یعنی به صفر نرسیده احتمال خلاف، میگن نه این عندنا علمه، این هیچ فرق نمیکنه. خوب به عرضم اگر دقت بفرمایید، اصلا ریشه قضیه حل میشه، معلوم میشه کجاها بدفهمیده شده که این همه دعوا درست شد. توجه فرمودید، گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه بله، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اینجوریه این دعوا، خدا شاهد اگر خوب آدم دقت کنه، ما مبنا اینه، این که دیگه دعوا نداره، نه اونا یقین دارن نه اینا یقین دارن، یقین به معنای منطقی ها، هم اونا علم دارن هم اینا علم دارن، نه اینا اهل الظن نه اونا اهل الظن. کدوم زن؟ زنی که همه یکی از خواب بلند شده بگه به نظر من خورشید مثلا از فلانجا طلوع میکنه یا دور زمین میچرخه یا نمیچرخه، میگیم بر چه اساسی میگه؟ میگه هیچ، من میگم شاید بنده خدای میگن گفتش که اینجا وسط زمینه میخشه، گفت زمین کجاست وسطش؟ گفت همینجا میخشه کوبید، گفت از کجا میگه اینجا؟ گفت خب نه قبول نه بشه قدم بزن بیا اندازه گیری کنم ببینم هست یا نیست، هست کجا برم کره زمین اندازه بگیرم یا ثابت کنم دیگه. توجه فرمودید؟ اگر اینطور شده ها، خوب دقت به عرضم کنید ها، اینا خیلی حرفای مهمی است. لذا در عقاید دینیه احکام شرعیه زن خرس باشه هیچ کجا به درد نمیخورد، نه در فروع نه در اصول. زنی که اطمینان و غلایی داره، یعاملون معه معاملت العلم، مفیده هم در عقاید هم در احکام. اون حالا دیگه بحث خودمونی، یعنی دیگه بحث در این فقاهتی اجتهادی معقده اون اینه که زن اینی که میگن در عقاید، مرحوم آخوند میفرماید که این قدر متیقنش عقایده، قدر متیقنه کجا؟ اون زنی که قرآن داره میگه نه در فقه به درد میخورد نه در عقاید به درد میخورد، یک رسونه. اون زنی هم که از ذره علم و از ذره اقلا نقش علم داره ولو به صرف نمیرسه، لا یعبه به خلافه، این همون فرم مرموه ها شیخه، فرمایش صاحب دوره شیخ عبدالکریم، دیده ای؟ حرف خیلی حسابی داره، میگه شما به عرف و اقلا رجوع بفرمایید، وقتی میگن خبر واحد به من، یه خبر آدم موثق، میگه میدانم، نه میگه گمان دارم، میگه میدانم، یعنی اینا علم حساب میکنن، عقلا. حرف اهل علم هم میگم میدانیم، یعنی یک کسی هم که به اهل علم متخصص رجوع میکنه هم میگم میدانم، حالا یقین داری میگن یقین ندارم. خب اگر اینطور شد با این مبنا و این پیش‌فرض اون قیامتی که آقا فرمودن نمیاد، ولی کلام تتمتا ان شاء الله فردا بحث خواهیم کرد، روش فکر کنید. صلی الله علیه و آله.